بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء أعمال العباد في عاجلهم نصب عيونهم في آجالهم. بدانیم که هر آنچه در این دنیا کردیم روز قیامت همون رو برداشت میکنیم، لذا جوری در این عالم عمل بکنیم انشاءالله تعالی که فردای قیامت شرمنده نباشیم. المقام الثانی فی المفاضلت بین المرجحات، ان المرجحات جملتها ترجع الى ثلاث نواهن لا تخرج عنها. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه صفحه 579 در امر ثالث وارد بحث مرجحات شدند. در بحث مرجحات فرمودند ما سه بحث داریم. بحث اول مرجحات که تا این بحث گذشت، بحث دوم که از امروز شروع میشه مقام ثانی، فرمودن به این که ایت و منها اولا به تقدیم لو تعارضت، لو تعارضت، کدوم یکی از اینها مرجحاتی که قبول کردیم اولا به تقدیم هستن لو تعارضت. و سپس بحث سوم که انشاءالله تعالی خواهد آمد در صفحه 590 فتعدی عن المرجحات المنصوصه. اما مقام ثانی، مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه می فرمان تمام مرجحاتی که خوندیم برمی گردد به یکی از سناهیه و از این سناهیه خارج نیست. آقای خویی رحمت الله علیه در مصباح جلد 2 صفحه 502 به موضوعه بنابرانی که نور دارد، جلد 2 502 الامر و سالس می فهمد قسمه شیخ به این سقه مرجحات رو. اگر شما رجوع بفرمایید به فرائد جلد 4 صفحه 80 مرحوم شیخ اونجا میفرمان مرجحات داخلیه، بعضیشون رجوع میکنن به صدور، بعضیشون رجوع میکنن به وجه صدور و بعضیشون رجوع میکنن به مضمون. لذا بعد از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه دیگران هم این سناهیه رو بیان کردن. بعضی از مرجحات مرجحات صدوری هستند یا به تعبیر ناینی در فوائد جلد 4 778 مرجح سندی هستند، بعضیشون مرجح جهت صدوری هستند و بعضیشون مرجح مضمونی یا دلالی هستند. عرض میکنم که البته صاحب کفای جلد 3 339 اونجا یه تعبیری دارن که جمیع و حاضحی من مرجحات سند حتی موافقت الخبر لتقیه، اونجا ایشون ظاهرن از کسایی هستن که قائل میشن تمام این مرجحات مرجحات سندی است. مرحوم آغازی ها هم در حاشیه‌ای که بر فوائد دارند اگر ملاحظه بفرمایید جلد 4 صفحه 778 حاشیه آغازی ها رو اونجا ملاحظه بفرمایید دارد و حین اذن فتحقیق و ان جمیع المرجحات یرجع الی ترجیح فی السند، البته یه نعمی دارد که اون نعم رو هم فضلا ملاحظه میفرمان، اما مرجحات صدوریه یا سندیه، معنای مرجح صدوری یعنی این که این مرجح صدور یکی از دو خبر متعارض رو اقرب الی واقع قرار میده من صدور خبر دیگر. مرجح صدوری مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه میفرمایند مثل موافقت المشهور، موافقت مشهور که صفحه 583 ملاحظه فرمودید، مثل صفات راوی، البته باید قید بزنیم بناءً علی صحت ترجیح بها اگر کسی قبول بکند که صفحه 581 مطالبش رو ملاحظه فرمودید، البته در اونجا گذشت که مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه ظاهراً تلقیه به قبول نفرمودن و علیه 583 نوشتن و علیه فالمقبوله لا دلیل فیها علی ترجیح به صفات، تلقی به قبول نکردن. ایشون تعبیر دارد به مثل موافقت المشهور. سوال این است که خب چرا مثل؟ اگر علما رجوع بفرمایند به فرائد شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، ایشون در مرجح صدوری اینجور دارند که صفات راوی او الا متنی برگردد به متن خبر کل افصحیت. افصحیت رو هم مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه شمردن، البته می دانید این مبتنی بر این نظر است که در مقام ثالث قبول کنیم صحت تعدی از مرجحات منصوصه را. دومین مرجحات جهت صدوری هستند که بهش مرجح جهتی هم میگن. منظور آن است که باید بدانیم که صدور یک خبر، خبری که حالا معلوم الصدور است حقیقتا، مثلا خبر متواتر است، مقطوع الصدور است، او تعبدا، منظور خبر واحدی است که به تعبد من جانب شارع این رو معلوم الصدور قرار دادیم، یه وقتی برای بیان جهت حکم واقعی است، یه وقتی هم برای بیان خلاف واقع است. این خلاف واقع اغراضی دارد که اون غرضی که بیشتر در علم اصول روش مانور داده می شود و روش بحث می شود تقیه است. البته غیر تقیه هم می تواند مواردی باشد. از مواردی که صلاح در این بوده است که اظهار خلاف واقع شود، مثلا مصلحت تدرج در احکام، مصلحتی بوده است که یه وقتایی سبب می شده است که از اول حکم واقعی اونجور که باید و شاید ذکر نشود. البته عرض کردیم که در بحث تعارض بیشتر همین رو مد نظر قرار میدن. مرجح جهت صدوری مانند این که یکی از دو خبر مخالف للعامه باشد، در این صورت اگر معارضه بکند با خبری که موافق با عام است، این رو میتونیم اینجوری بگیم که صدور این خبر مخالف با واقع بیان حکم واقعی است، چون مخالف با عام است لذا احتمال اظهار خلاف واقع رو درش نمیدیم، به خلاف خبر دیگری که موافق با عام است که اونجا احتمال خلاف واقع رو میدیم، احتمال خلاف واقع رو میدیم. به این نکته توجه کنید، احتمال خلاف واقع رو میدیم، به این خاطر که احتمال این هستش که وقتی خبری موافق با عامه باشه این خلاف واقع باشد، ولی خب شما میدانید که به خاطر اینکه بعضی از فتاوای ما، بعضی از نکات فقهی ما، بعضی از اخبار ما اینا موافق با عامه هم دارن، به طور قطع و 100% نمیتوان گفت هر خبری که موافق با عامه باشد این چی است آقا، برای بیان مثلا خلاف واقع است، لذا احتمال خلاف واقع رو میدیم. سومین مرجحات، مرجحات مضمونیه هستند یا مرجحات دلالیه هستند، مثل موافقت کتاب، مثل خدمت شما عرض شود که موافقت سنت قطعیه، چون در اثر مرجح مضمونی مضمون یک خبر اقرب الی واقع می شود در نظر نسبت به خبر دیگر. این سه دسته از مرجحات ما بودند که مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه نقل می کنند. این مقدار رو ملاحظه بفرمایید تا نکاتی تقدیم محضر بشود. ان المرجحات جملتها یا جملتها، هر دوش درسته، ترجو الى ثلاث نواهن لا تخرج المرجحات از این سناهیه، ما یکون و مرجحن لصدور ای سند و یسمن مرجح صدوریه و معنا ذالک ان المرجح یجعل صدور احد الخبرین اقرب من صدور الاخر و ذلک مرجح صدوری مثل موافقت المشهور و صفات الراوی. الثانی ما یکون مرجحا لجهت صدور و یسمى المرجح الجهتیه فان صدور الخبر المعلوم صدوره فان صدور الخبر المعلوم صدور حقیقتاً او تعبدن قد یکون لجهت الحکم الواقعیه و قد یکون لبیان خلافهی، خلاف حکم واقعی. چرا قد یکون لبیان خلاف حکم واقعی؟ لتقیت او غیر تقیت من مصالح اظهار خلاف الواقع، عرض کردیم که مصلحت تدرج فی الاحکام، ولی در کتاب تعارض معمولا مصلحت تدرج محل بحث نیست. و ذلک مثل ما اذا کان الخبر مخالفا للعامه فانه یرجح فی مورد معارضته، این خبری که مخالف با عامه است، به خبر آخر که موافق للعامه، ان صدوره کان لبیان حکم الواقعی، لانه لا یحتمل فیه، در این خبر مخالف با عامه اظهار خلاف الواقعه به خلاف الاخر که عرض کردیم در اونجا احتمال اظهار خلاف واقع می باشد. خدمت شما عرض شود که در مورد خبر مخالف با عامه این نکته رو باید دقت کرد که خبر مخالف با عامه اگر مناط در اصلش به خاطر خدمت شما عرض شود که تقیه باشد، این درست است، کما اینکه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در فرائض جلد 4 صفحه 80 وقتی همین رو مثال میزنن می‌نویسن بناءً علی احتمال کون مثل هذا خبر صادرًا لأجل تقیه. ولی باید دانست که عده‌ای از علما در بحث مخالفت با عامه اینها نظرشون بر این است که از اخباری استظهار می شود که مخالفت عامه به خاطر تقیه مرجح لحاظ نشده است، بلکه به خاطر اینکه رشد و حق در خلاف عامه از اخذ شده، که اگر اینجوری باشد این بر می گردد به مرجع مضمونی. لذا شما می بینید که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در فرائض جلد 4 صفحه 80 ایشان می فرمایند به این که مخالفت عامه بناءً علی ان الوجه فی ترجیه بها ما فی اکثر روایات من ان خلافهم اقرب الی الحق، کما اینکه در بعضی از روایات دارد یا روش، کما اینکه در بعضی از روایات دیگر دارد. خب این رو هم باید بهش دقت کرد. امام هم رضوان الله تعالی علیه در تنقیح جلد 4 578 یه تیتری دارم که احتمالات موافقت الکتاب و مخالفت العامه، که امام در اونجا می‌فرمایند صفحه 579 به حسب مقام اثبات و استظهار. ببینید اثبات رو امام مقام استظهار بیان می‌کنند. فلا یبعد این که موافقت کتاب از مرجحات صدوری باشد، امام از مرجح صدوری قبول می‌کنند. و در مورد مخالفت با عامه بعد از اینکه بحث‌های متعددی دارن می‌فرمایند لا یبعد که مخالفت عامه از مرجحات جهت صدوری باشد. مباحث خوبی امام رضوان الله تعالی علیه دارن، غفلت از اونجا نفرمایید. سه، ما یکون مرجحا للمضمون و یسمى المرجح المضمونیه و ذلک مثل موافقت الکتاب و سنه. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در جلد 4 رسال صفحه 80 می‌فرمایند از جمله موارد منقول باللفظ به نسبت الی منقول بالمعنا. این رو هم مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند. البته اگر شما رجوع بفرمایید به مرحوم ناهینی جلد 4 صفحه 784، مرحوم ناهینی اونجا یه تعبیری دارن الا ان یقال ان موافقت الکتاب تکون من المرجحات صدوریه فتعمل. بعضی از آیون موافقت کتاب رو از مرجحات صدوری شمردن، کما اینکه عرض کردیم امام رضوان الله تعالی علیه هم در تنقیح جلد 4 579 فرمودن بعید نیست که موافقت کتاب از مرجحات صدوری باشد. و ذلک مثل موافقت کتاب و سنت، که ذهن شریفتون باشه قبلا عرض کردیم سنت قطعیه هم در بعضی از روایات آمده بود باید محل بحث واقع بشود. از یکون و مضمون و خبر الموافق، موافق کتاب و سنت، اقرب الی الواقف نظر، در دید و در نظر این اقرب الی الواقع میاد نسبت به خبر دیگر، لذا می شود مرجح صدوری. و قد وقع الکلام فی هذه المرجحات انها مترتبتون عند التعارض بین المرجحات او انها فی عرض واحد، آیا اینها در طول یک دیگرند؟ تفضیلی وجود دارد، مفاضلهی وجود دارد، فی المفاضلت بین المرجحات، یا اینکه خیر اینها در عرض واحد هستند، کما اینکه بعضی از آقایان قبول کردن علی اقوال، که البته مرحوم مظفر چهار تا قول رو اینجا میفرمان، بعدش هم میفرمان هناکه اقوال اخرى لا فائدت از نظر ایشان فی نقل ها. خدمت شما عرض شود که در این بحث ایشون چهار نظر رو میفرمان. نظر اول نظری است که بسیاری از آیان غیر واحدی از آقایان نسبت دادن به مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه، که مرحوم صاحب کفایه قائلن که اینها در عرض واحد هستند، در یک مرتبه هستند، تفاضلی وجود ندارد. لذا اگر یکی از دو خبر متعارض واجد بعضی از این مرجعات باشد و خبر دیگر واجد بعض دیگر باشد، در این صورت تعبیر مرحوم مظفر در کتاب اینه، حالا راجبش صحبت میکنیم، وقع تضاهم بین الخبرین، تضاهم بین خبرین پیش میاد، اون وقت فیقدم الاقوى مناطن، اونی که از جهت منات و ملاک اقوا اون مقدم میشود. خود مرحوم مظفر صفحه 590 اقوا مناطن رو اینجور ترجمه میفرماد: ای ما هو الاقرب الى الواقع فی نظر المجتهد، اونی که در نظر مجتهد اقرب الى الواقع است اون انتخاب میشود. و اگر یکی از این دو خبر اقوا مناطن نباشد، جناب مجتهد مخیر است بینهما، و این نظر صاحب کفایت رضوان الله تعالی علیه که مرحوم مظفر به او نسبت میدن. خدمت شما عرض شود عبارت کتاب رو به این مقدار ببینید تا نکات تقدیم محضر بشود. الاول امنها این مرجعات فی عرض واحده فلوکان احد الخبرین المتعارضین واجدن لبعضها و الخبر الاخر واجدن لبعض آخر. علمای اعلام دقت دارند که اگر دو خبر خدمت شما عرض شود که از جهت مرجحات یکسان باشند، خب این بحث اصلا پیش نمیاد. اگر هر دوتا از جهت میزان و نوع خدمت شما عرض شود که مرجحات یکسان باشند، این بحث پیش نخواهد آمد. فلوکان احد الخبرین متعارضین واجدن لبعض ها و الخبر الاخر واجدن لبعض آخر. این نکته هم باز رفقای عزیزم دقت دارن که اگر یکی از دو خبر زامزیت باشد، مثلا یکی از دو خبر مشهور باشد، موافق کتاب باشد، مخالف عامه باشد، و دیگری شاذ مخالف کتاب موافق با عامه باشد، خب این دیگه هیچ جای بحثی نیست که خبر مشهور موافق کتاب مخالف با عامه مقدم است بر خبر دیگر. یا اینکه اگر در یکی از دو خبر مرجحات معارض باشد با یه زیاده‌ای، خب بر خبر دیگر مقدم است. مثلا اگر یکی از دو خبر مشهور باشد، موافق کتاب باشد، مخالف با عامه، دومی شاذ موافقه با کتاب مخالف با عامه باشد. خب اولی به خاطر اینکه مشهور است و دومی شاذ است، ظاهر از اقوال آیان این است که لزوم تقدیم خبر اول که مشهور است. این بحث در جایی میاد که تعارض بین مرجحات باشد، مثل اینکه مثلا یکی از دو خبر مشهور مخالف کتاب است، دومی شاذ موافقه با کتاب است. اولی مشهور و مخالفه با کتاب، دومی شاذ و موافقه با کتاب. اینجا بحث می شود که آیا مشهور بر موافق خدمت شما عرض شود ارجحیتی دارد، یا بالعکس مثلا موافق بر مشهور افضلیتی دارد، ترجیحی دارد یا ندارد. وقت تضاهم و بین الخبرین به این برمیگردم، فیقدم الاقوا مناتن فانلم یکن احدهما اقوا مناتن تخیر بینهما و هازا و مختار و شیخ صاحب الکفایه قدس است. اما مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه تعبیری داشتن، وقعت تضاهم و بین الخبرین. ببینید شما این تعبیر بین الخبرین ظاهرن باید یا سهو قلمی باشد یا باید درش تسامحی باشد. شما تعبیر رو اگر در فواید ملاحظه بفرمایید، فواید ناینی جلد 4779 که ناینی هم تقریبا مشابه همین بیانات رو به صاحب کفایه نسبت داده و بعید نیست که مرحوم مظفر از استادش ناینی گرفته باشد، جلد 4779 می‌نویسد که انها غیر مترتبتن و ایشون رو تعبیرش وقت تضاهم بینهاست. همین مرحوم ناینی در جلد 4781 وقتی دوباره به قول صاحب کفایه برمیگرده می‌نویسه من وقوع تضاهم بین المرجحات عند التعارض، کمان که اگر رجوع کنید به نهایت الافکار آزیا جلد 4 صفحه 201 ایشون هم میبینید تعبیرش وقوع و تضاهم بین المرجحات است. لذا این باید منظور از این خبره بین المرجحین باشد، ظاهرا سهو قلمی شده یا تسامحی شده. نکته بعد اون که آیا نظر مرحوم خدمت شما عرض شود که صاحب کفایه همینه، در این که نظر صاحب کفایه چیست با اینی که کم نیستن آیانی که اینجوری که مرحوم مظفر نقد کرده نظر او رو نقد کردن، ولی ظاهرن همون جوری که عده‌ای مثل صاحب مقدمات و تنبیهات جلد 6 جلد 7 صفحه 271 فرمودن، این نقل مخالف است با صریح کلمات صاحب کفایه در این مطلب. البته مطلبی رو که صاحب مقدمات و تنبیهات در اینجا آورده و به صاحب کفایه خدمت شما نسبت داده و قول او رو اعلام کرده، بنابر کفایه جلد 2 جلد 3 صفحه 312 تا 314 می توانید ملاحظه بفرمایید، ولی عده دیگه از آیان نظر صاحب کفایه رو اینجور اعلام کردن. آقای خویی رو ملاحظه بفرمایید، جلد 2 صفحه 503 مصباح الاصول نظر صاحب کفایه رو ایشون آورده. ببینید اگر رجوع کنید به کفایه جلد 3 صفحه 340 اونجا مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه یه تعبیری دارن، ثم انه لا وجه لمراعات ترتیب بین المرجحات لوقیل به تعدی. اگر ما از کسایی باشیم که قائل به تعدی از مرجعات منصوصه باشیم و اناتت ترجیح بزن او بالاقربیت الالواقع، اما لوقیل به الاقتصار علی المزایا المنصوصه فللترتیب وجهن لما یترا من ذکرها، ذکر این مرجحات مرتباً فی المقبوله و المرقومه. صاحب کفایه اینجا یه تعبیر فلق وجهونی دارد، اگر ما اقتصار کنیم به مرجحات منصوصه. البته بعضی صاحب کفایه تعبیری دارد ما امکان ان یقال ان الظاهره کونهما، کون این مجهول و مرفوعه که سایر اخبار تعجیب به صدد بیان انهازا مرجعون و ذالک مرجعون و لذا اختصر فی غیر واحد منها علا ذکر مرجع واحده. لذا این تعبیر ایشون سبب شده که عده‌ای ظاهراً مثل آقای خویی تعبیری که از مرحوم صاحب کفای آوردن این باشد که ان اطلاقات اخبار ترجیح غیر ناظرت الی بیان ترجیح بین المرجعات بل هی واردت لبیان اصل ترجیح و انهازا مرجع و ذالک مرجع فلا وجه للالتزام به رعایت ترتیب. ظاهرا باید بر اساس همین ما امکان ان یقال صاحب کفایه باشد که مثلا عده‌ای از او استفاده کردن، ولی خب با این حال به اون بیانی که صاحب کفایه فرمود رفقا رجوع میکنن و دقت میکنن. بعد آقای خویی اشکال میکنن به صاحب کفایه در همین مصباح جلد 2503 که میتونید ملاحظه بفرمایید. نظر دوم که مرحوم مظفر میفرمان منصوب به وحید بهبهانی رضوان الله تعالی علیه همین نظر است، همین نظر منصوب است به صاحب کفایه، به مرحوم وحید بهبهانی، که شما میتونید این نظر رو در کفایه جلد 3 341 ملاحظه بفرمایید. در بدایع الافکار محقق رشدی همونجوری که در تتمه عبارت مرحوم صاحب کفایه هم آوردن صفحه 457 ملاحظه بفرمایید. اون نظر این است که مرحوم وحید بهبهانی قائل به ترتیب شدن و فرمودن در نحوه ترتیب به این که مرجع جهتی بر غیرش مقدم است، بر غیرش، لذا مخالف للعامه اولاد به تقدیم بر موافق للعامه، گرچه اون خدمت شما عرض شود که موافق با عامه مشهور باشد، چون مرجع جهتی از نظر ایشان مقدم است بر غیرها، که حالا مثلا مشهور مرجع صدوری از نظر مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه اعلام شد. ملاحظه بفرمایید. افثانی انها مترتبتون و یقدم المرجع الجهتی علا غیره. اینجا تعبیر غیره، به این تعبیر هم دقت بفرمایید. فالمخالف للعامه اولا به تقدیم علال موافق للعامه، اگرچه اون موافق با عامه مشهور باشد. و هذا هو المنصوب الی الوحید البهبهانی. ببینید ظاهرن این قول وحید بهبهانی رو شما در فوائد الحائریه اگر بگردید اینجور پیدا نکنید، باید در عبارات او دقت کرد که آیا واقعا حالا این نظر نظر او هست، از عبارات او به دست میاد یا از عبارات او به دست نمیاد. خدمت شما عرض شود که رجوع بفرمایید به فوائد الحائریه. ظاهرا الفائده الاحدا والعشرون 219-220 ملاحظه بفرمایید، ببینید آیا نظر ایشان این است یا نظر ایشان این نیست. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در مصباح الاصول جلد 3 صفحه جلد 2 صفحه 503 می فرمان نصب الى الوحید البهبهانی انه ذهب الى تقدیم ترجیح جهت صدور و هو مخالفت العامه. آقای خویی دلیلی رو برای ایشون آورده که البته خودشون هم رد میکنن. ببینید آیا در کتب این دلیل پیدا میشه، یعنی مرحوم وحید بهبهانی، حالا اگر بگیم این قول ایشان است، آیا این دلیل در عبارات خود وحید بهبهانی پیدا میشه یا آقای خویی مثلا رضوان الله تعالی علیه خودشون فرمودن. فرمودن ایشون این قول رو انتخاب کرده چون گفته اذ معکون احد المتعارضین مخالفا للعامه، اگر یکی از دو متعارض مخالف با عامه باشن، نقطع و قطع پیدا میکنیم به ان الخبر الموافق للعامه اما غیر صادر عن المعصوم علیه السلام او صدر عن تقیته. لذاست که خدمت شما عرض شود که ما مرجح جهتی رو مقدم میکنیم چون خبر مخالفش، یعنی اون خبری که در مقابل قرار داره، نقطع و به این که یا صادر نشده از معصوم یا صدورش انتقیته نست. آقای خوی خودشون اشکال میکنن میفرمند اما ما ذکره الوحید البهبهانی ففیه ان مجرد کون اهدر روایتی مخالفتا للعامل لا یوجب القطع. چجور نقطع و به ان الخبر الموافق لهم لم یصدر او صدر عن تقیته. چرا؟ لان الاحکام المتفق علیها بین الفریقین کثیرتون فی نفسا، کثرت فی نفسه دارد. فیحتم الکون الخبر الموافق لهم صادرا عن المعصوم علیه السلام لبیان الحکم الواقعی، لذا اون قطعی که فرمودید درست نیست. و کون الخبر المخالف لهم غیر صادر او صدر عن غیر جدن، لذا این بیان رو هم رد میکنند. ولی باید دقت کنید که حالا آیا دلیل مرحوم وحید بهبهانی اگر این قول قول ایشان باشد مثلا درست است یا درست نیست. اصل این تعلیم. سومین نظر که مرحوم مظفر نسبت میدن به مرحوم ناینی قول به ترتیب است، منتها ایشان قائلن به این که مرجح صدوری بر غیرش مقدم است، لذا مشهور موافق با عامه مقدم است بر شاذ مخالف با عامه، به خاطر اینکه شهرت همونجوری که مثلا مرحوم مظفر اعلام کردن این مرجح صدوری است، لذا مشهور موافق با عامه بر شاذ مخالف با عامه مقدم است. این قولی است که مرحوم ناینی دارد. شما قول مرحوم ناینی رو رضوان الله تعالی علیه در چند جای فواید میتونید ملاحظه بفرمایید. یکی جلد 4 صفحه 779 قیل به تقدیم المرجح السندی علی المرجح الجهتی و المرجح المضمونی، اونجا مرحوم ناینی نوشتن و هذا هو الاقوى. دوباره تو صفحه 780 میتونید از عبارت مرحوم ناینی ملاحظه بفرمایید. آقای خویی هم در جلد 2 مصباح 503 قول استادشون رو میارن. امام هم رضوان الله تعالی علیه در تنقیح جلد 4 580 قول مرحوم ناینی رو میارن و رد میکنن قول مرحوم ناینی رو، که علما میتونن ملاحظه بفرمان. از ثالث انها مترتبتون ولیکن علی العکس من الاول، منظور از اول یعنی مرحوم وحید بهبهانی، چون صاحب کفایی که اصلا قابل به ترتیب نبود، حالا بنابراین قولی که به اون نسبت دادیم. ای ولیکن علی العکس من الاول، ای ظاهرا اینجا باید انهو بخوانیم، ای انهو یقدم المرجح الصدوری علی غیرهی، لذا فیقدم المشهور الموافق للعامه علی الشاذ المخالف للعامه. و هذا هو ما ذهب الیه شیخون ناینی، که عرض کردیم خدمت شما عرض شد آقای خویی هم نقل فرمودن. اگر علما رجوع کنند به نائینی رضوان الله تعالی علیه جلد 4 صفحه 779، مرحوم نائینی در دلیلش اینجور فرمودن که البته دلیلش رو مرحوم مظفر صفحه بعد دوباره میارن 589 و قد اثر رشهی کنن نائینی علن اول و بنازاله که حالا اونجا دوباره تقدیم محضر میشه، ولی من الان اینجا عباراتی در سواد و رسول تقدیم محضر میکنم دیدنیست و فوا غفلت نکنن. اونجا مرحوم نائینی دارد و قیل به تقدیم المرجع السندی على المرجع الجهدی و المرجع المزمونی فیقدم الخبر المشهور على الخبر المخالف للعامه او الموافق للکتاب و هذا هو الاخبار. چرا؟ فإن التعبد به جهت صدور متأخرتون فر رتبه عن التعبد به اصل صدور و قد تقدم فی حجیت الزن ماین فعل مقام ولا بأس به اعادته. فنقول ان استنباط الحکم الشرعی من الخبر الواحد یتوقف على اموره. یکی این که خبر صادر از امام علیه السلام باشد و متکفل اثبات این هم ادله حجیت خبر واحد است. دوم این که خبر ظاهر در معنا باشد که متکفل این هم عرف است و لغت. سوم این که خبر صادر باشد برای بیان حکم واقعی لال جهت اخرى من تقییت و نحو و متکفل اثبات ذلک بناء العقلاء على حمل الكلام على كونه صادرا لبيان إفادة المراد النفس الأمري لأن الظاهر من المتكلم نوعا این است که کلامش مطابق ما مرادش باشد و این اصل عقلایی است که رجوع می شود به این اصل عقلایی عند شک فی جهت السلو. چهارم این که مضمون تمام المراد باشد نه جزء المراد و متکفل اثبات این اصالت عدم تغییر است، اصالت عدم تخصیص است، اصالت عدم قرینه مجازیت است و نحو ذلک من الاصول لفظیه‌ای که بنای عقلا بر این اصول لفظیه است عند شک فی ارادت تغییر تخصیص و عدم. بعد ایشون می‌فرمان ولا یخفا ان التعبد به جهت صدور فرق التعبد به صدور، لذاست که مرجع صدوری مقدم است بر مرجع جهت صدوری. ان التعبد به جهت صدور فرق التعبد به صدور و ظهور کما ان التعبد به کون المضمون تمام المراد، این فرق و تعبد به جهت صدور است، لذا مرجع صدوری هم بر مرجع مثلا جهت صدوری و هم بر مثلا این که مضمون تمام المراد است مقدم است. بداهت انه لابد من فرض صدور الخبر لبیان حکم الواقعی تا این که بتونیم تعبد پیدا کنیم که مضمون تمام المراد است و نه جزء المراد. البته یه نعمی ایشون اینجا دارد که این نعم قابل دقت است، حتما این نعم رو علما بهش دقت میکنند. نعم لیس بین التعبد به صدور و تعبد به ظهور ترتب و طولیت. این خیلی قابل دقت است که سبب شده که صاحب مقدمات و تنبیهات هم جلد 7 صفحه 274 وقتی میخواد به نائینی اشکال بکند می‌فرماید والعجب ان هذا الامر الواضح قد اقر به الشيخ النائینی حيث قال كما في الفوائد ليس بين التعبد بالصدور والتعبد بالظهور ترتب و طولیت، که از این بیان ایشان صاحب مقدمات و تنبیهات استفاده کرده در اشکال به نائینی رضوان الله تعالی علیه. دوباره علما اگر صفحه 781 رو ببینید، نائینی بعد از اینکه بحث میکنه این رو دارد و علی کل حال لا اشکال فی ان التعبد به جهت صدور یتوقف علی التعبد به صدور و و تعبد به مضمون یترتب على التعبد به جهت صدور و لازم و ذلك هو تقدیم المرجع الصدوری على المرجع الجهتی عند التعارض بینهما كما هو ظاهر ادله ترجیح. ادله ترجیح بعدش هم میفرمان صلا و سلم عن الوحید البهانی رحمه الله من التقدیم المرجع الجهتی على المرجع الصدوری كما لا و سلم افاده المحقق خراسانی قدس سره من وقوع تضاهم بین المرجعات عند التعارض و تقدیم ما هو اقوى مناطن و الا فالتأخیر، که اونجا اشکال کردن علما میتونن اشکال و ملاحظه بفرمان. عرض کردیم امام رضوان الله تعالی علیه هم اشکال کردن به نائینی. حاشیه‌ای دارد آزیار رضوان الله تعالی علیه در فواید الاصول جلد 4 صفحه 780 که علما از اون حاشیه هم غفلت نکنن. آقای خویی در مصباح جلد 2 504 اینجوری به استاد اشکال کردن: اما ما ذکر المحقق الناینی ففیه انه مجرد و استحسانه که لا یسلو لرفع الیت عن ظهور روایه فی تقدیم ترجیح به موافقت الکتاب علی ترجیح به مخالفت العامه. لذا خود آقای خویی از کسایی میشن که موافقت کتاب رو ظاهرن بر مخالفت عامه ترجیح میدن، که میتونید بیان ایشون رو هم در مصباح ملاحظه بفرمایید. نظر امام رضوان الله تعالی علیه هم میتونید در تنقیح جلد 4 581 ببینید. فلحق هو ترجیح اولا به موافقت الکتاب ثم به مخالفت العامه و ثم تأخیر و الاول ترجیح به کل مزیت بعده هما، که نظر امام رو هم علما دنبال میکنن. الرابع انها مترتبتون، نظر چهارم که واقعا نمیدونیم که این نظر چهارم نظر کیست. علما میتونن اینجا نهایت الافکار جلد 4 قسم ثانی صفحه 201 رو هم ملاحظه بفرمان. البته عده‌ای نسبت‌هایی به این و اون دادند، مثلا صاحب مقدمات و تنبیهات جلد 6، صاحب خودالفکر جلد 6 صفحه 88 می‌فرماد و قد نص و حاضر قول الی فاضل تونی نسبت رو دادند. حالا دقت می‌فرمایید آیا این درست است یا این درست نیست. انها مترتبتون به چه ترتیبی؟ بر اساس اون چه که در ظاهر کتاب آمده از مرحوم مظفر، این است که حسب ما جاء فی المقوله او فی الروایات الاخرى. مثلا اگر مقوله رو بگیریم، اول مشهور، بعد اگر تساوی یا شهره قدم الموافق کتاب و سنت، اگر تساوی داشته باشند در موافقت کتاب و سنت قدم ما یخالف العامه، بر اساس اینکه مخالف عامه در رتبه بعد از موافقت کتاب و سنت قرار داشته باشد، که وقتی داشتیم مقوله عمر بن حنظله رو میخواندیم صفحه 582 نکاتی رو تقدیم محضر کردیم راجبه این تقدیم و عدم تقدیم. علما اگر یادشون رفته رجوع بفرمایید. ببینید این عبارت یه خود جای تردید دارد در قولش، به این خاطر که دارد انها مترتبتون حسب ما جا فی المقوله و فی روایات الاخرى. خب ببینید الان به هر صورت این قول ترتیب رو چه دانست؟ چون میدانیم در اون روایاتی که این بحث مرجحات آمده که تقدیم محضر شد، ترتیب در همه اینها یکسان نیست، ترتیب در همه اینها یکسان نیست. اون وقت این قول مثلا منظورش چی بوده؟ به این نکات توجه کنید. نکته اول این که شاید این قول مثلا بخواد این رو بگه، دقیقا نمیتونیم بگیم 100% اینه، ولی شاید اینجوری باشن، بفرماید که خب با توجه به این که این روایات مثلا در ترتیب مخالفند، اینها با همدیگه تعارض میکنن، لذا دلیلی بر تقدیم یکی بر دیگری نداریم از این ادله، قائل به تأخیر میشیم. بین این خدمت شما عرض شود که روایاتی که داریم، لذا این او مثلا ناظر به تأخیر باشد، اینجوری بخواد بیان کنن. یا مثلا از کسایی باشن که بین این خدمت شما عرض شود روایاتی که داریم ترتیبی قائل بشن. مثلا ذهن شریفتون هست مرحوم مظفر خودش 581 از کسایی شد که فرمود فالعمدت و فالباب در باب ترجیع المقبوله التي قبلها العلماء. لذا به این خاطر مثلا ترتیبی بین این روایات دال بر ترجیع قائل باشد، به این نکته مثلا نوشته باشد انها مترتبتون حسب ما جاء في المقبولة و في الروايات الاخرى، که بر اساس اون ترتیبی که بین این روایات مثلا مقدم است. ولی این هم یه مقدار نظری است که انسان رو باز می‌داره، یه مقدار جای اشکال دارد، جای دقت دارد و جای بحث دارد. و هناک اقوال اخرى که لا فائده فی نقل آیشون می‌فهمند. یه نکته‌ای که من تذکر بدم آن است که باید خوب دقت بشود که ما در این بحث اولا کدوم روایات رو قبول کردیم، ثانیاً این که در این روایات چی رو مرجح اعلام کردیم، به عنوان مرجح تلقی به قبول کردیم و چی رو به عنوان مرجح تلقی به قبول نکردیم. علمای عزیز رجوع می‌فرمان به مرحوم شهید سعد رضوان الله تعالی علیه، صفحه 408. مرحوم شهید سعد در 408 دارن قد ورد فی کلمات جملت من المحققین ان ترجیح بالمرجعات السندیه مقدمون علی ترجیح بما سمعه بالمرجع الجهتی که ترجیب مخالفت العامه و لعل نظرهم یعم مطلق ترجیح غیر سندی را و قد ذکر و فی وجه دیری امن ترجیح جهتی انما تصل النوبه الی بعد الفراغ عن صدور الحدیث فیکون اعمال المرجع السندی فی مرتبت مقدمت فلا یبقا موضوع لترجیح جهتی. مثلا که ایشون بعدش خودش به یه بد تحقیقی دارد که محل دقت هست و در این بد تحقیق ایشون می فرمان ما باید حیثیت بحث رو دقت بکنیم. ببینید الان مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه می خوام بفرمان دارم و فی الحقیقه نهاز الخلاف لیسه به مناطن واحد بل یبتنا علا اشیاء. خدمت شما عرض شود ببینید شاید مرحوم شهید سعد رضوان الله تعالی علیه هم میخوان همین رو در این عبارت و تحقیق جلد 409 بفرمان اننا تارتن نفتر ظهور دلیل ترجیف ترتیب بین بعض المرجعات و بعض تارتن اخرى نفتر ان کلا من المرجع سندی و غیر سندی قد ورد فی دلیل خاص فلم یورب وجود و تعصیب بینهما و ثالثتن نفرض ان دلیل ترجیح یستفاد من الترجیح بالمرجعات المنصوصه لا به اعتبار خصوصیت فیها بل لما تستلزمها من قوت لعهد الدلیل فی مقام الکشف. لذا چون می‌فهمید این فرضیات سلاس رو باید دقت بکنیم تا بخوایم در این بحث خدمت شما عرض شود که 408 که مربوط است به هل هناک ترتیبان بین المرجحات یا ترتیبی نیست بهش دقت بفرمایید. یه بحثی هم شهید رضوان الله تعالی علیه 416 دارن، این رو هم حتما بهش علما دقت می‌فرمان. بعد از اینکه ایشان رضوان الله تعالی علیه ترجیح به موافقت کتاب رو می‌فرمان، و ترجیح خدمت شما عرض شود که به مخالفت عامه رو می‌فرمان که علما اونجا نگاه میکنن، یه بحثی دارن اما طولیه بین هازین ترجیحن، اون رو هم علما دقت فرمان، اونم بحث خوبی دارن، از اون بحث هم علما قفلت نکنن، بسیار به درد بخور برای این بحث هست. از در فرالله الحمدلله.